با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. وقوع سیل و بارش های شدید در شهرهای ایران تا کنون دست کم 3 کشته بر جای گذاشته است. شماره اعدام های سال گذشته در ایران به بالاترین رقم از سال 2015 میلادی به این سو رسید. و نرگس محمدی فعال مدنی در پیامی از زندان اوین خواستار مقاومت زنان در برابر فشار حکومت برای حجاب اجباری شد. به این بخش خبری خوش آمدید. همزمان با ورود سامانه بارشی به 24 استان ایران، رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرد تاکنون 8 استان نیاز به امداد رسانی داشته و 3 نفر در حوادث مرتبط با سیل جان باختند. به گفته پیرحسین کولیوند رئیس هلال احمر، این 3 نفر در شهرهای بوکان، علموت و مهران جان باختند.
متاسفانه تا الان 3 نفر جان باخته داریم. 1 نفر در بوکان به علت سائقه، 1 نفر در علموت قزوین به علت غرق شدگی و 1 نفر هم در مهران به علت سقوط در جریان آب.
بنابر گزارش‌ها جاده‌های ارتباطی با 23 روستا در استان لرستان قطع شده و ساکنان 2 روستای چمگز در حومه علی گودرز و کماندان در اطراف ازنا به مناطق دیگر منتقل شدند. در استان تهران هم دست کم 2 پارک جنگلی موقتاً تعطیل شده و جاده ارتباطی در غرب این استان هم تا 2 روز آینده مسدود اعلام شده است. 2 نهاد حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که در سال 2022 شماره اعدام‌ها در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراض‌های سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی شماره اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که سال قبل از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران که مقر آن در نروژ است، در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام معترضان در ایران و توقف آن، خواستار واکنش بین‌المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین‌المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این 2 نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیشتر از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروند بلوچ بودند. در ارتباط با گزارش این 2 نهاد حقوق بشری و اشاره به اعدام‌های مربوط به مواد مخدر که از 10 برابر شدن این اعدام‌ها نسبت به سال 2020 میلادی گزارش میده، گفتگو رو داشتم با موسی برزین، وکیل دادگستری در ترکیه، و از او پرسیدم با وجود اصلاح قانون برخورد با مجرمان جرایم مواد مخدر در دهه 90، این آمار چه اطلاعات تازه‌ای را به دست میدهد؟
یکی این که این آمارهایی که از طرف سازمانهایی که در خارج از کشور و یا حالا احیانا داخل کشور از طریق فعالان داده میشه، اینها همه اعدامها رو منعکس نمیکنه. قوه قضاییه هیچ بار نیومده آمار بده در مورد جرایم و مجازاتها، بنابراین خیلی دقیق نمیشه تحلیل کرد که حالا چرا سال قبل مواد مخدر کمتر بوده الان بیشتر. اصلا شاید هم سال قبل هم باز بیشتر بوده، در آمارها منعکس نشده. این از یک طرف. طرف دیگر قضیه اینه که در سال 96 قانون مبارزه با مواد مخدر که اصلاح شد، اعدام‌ها از بین نرفت، یعنی کاهش یافت، مواردش محدود شد، کاهش یافت، ولی باز هم در قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعدادی از جرایم مرتبط با مواد مخدر پیش بینی شده اعدام.
یعنی خب اگر این رو هم در نظر بگیریم، خب اون چیزی که اونا پیش بینی کرده بودن تا اونجایی که در خاطرم هست، اگر که اشتباه میگم شما اصلاح کنید، این بود که اگر با ماموران درگیر بشن، سردستگی داشته باشن، پشتیبانی مالی کرده باشن، یا مثلا از کودکان کمتر از 18 سال استفاده کرده باشن، چون این مواردی بود. آیا این تعداد مورد ما شاهدش بودیم که رقم تبدیل بشه به اون چیزی که 10 برابر بیش از سال 2020 باشه؟
ببینید، البته اصلا گفت 3 کیلو بالاتر هم اعدام میشه. به هر حال محدود کردن آمار اعدامی های مواد مخدر هم نسبت به قبل از اون قانون پایین تر اومد. بله، این الان هم ادامه داره، اما اون چه که اتفاق افتاده، ببینید وقتی که یک پرونده مربوط به مواد مخدر اعدامی هست و میره اجرای احکام، این چندین سال طول میکشه تا اجرا بشه. اینطوری نیست که فلفور اجرا بشه. حتی ما پرونده‌ای داریم قبل از اصلاح اون قانون که متهمینی است به اعدام محکوم شدن، الان تو زندان هم. بنابراین همه ساله یک سری از زندانیانی که در انتظار اعدام هستن از سالهای پیش وجود دارن. در اون چه که اتفاقی که امسال افتاده اینه که حکومت برای اینکه حالا با مقاصد بیشتر سیاسی اومده اونهایی که در نوبت گذاشته از سالهای پیش مونده رو اعدامشون رو تسریع کرده. بنابراین شاهدیم که نسبت به سال قبل اعدامها در آمارها بیشتره، ولی احکام اعدام به مواد مخدری ها توجه کنید بیشتر نشده. احتمال زیاد هم بحث تظاهرات هایی که بعد از قتل خانم مهسا اتفاق افتاد تأثیری داره در افزایش این اعدام ها.
پس بنابراین ما میتونیم نتیجه بگیریم که بخشی از این زیاد شدن اعدام ها یا اون چیزی که الان این گزارش بهش استناد میکنه در مورد 10 برابر شدن موارد اعدام مربوط به مواد مخدر نسبت به سال 2020، باید افرادی بوده باشن که در صف اعدام قرار داشتن و نتیجتاً پرونده مشخص نبوده رونده رسیدگیش و در جایی تصمیم گرفته شده که به هر حال حکم اجرا بشه در شرایط خاص سیاسی؟
بله، ببینید اجرای احکام زیاد شده، یعنی این نتیجه گیری رو میشه کرد، نه اینکه بگیم واقعا. البته ببینید، با توجه به اینکه جمعیت رشد پیدا میکنه و با توجه به اینکه مسائل مشکلات اقتصادی بیشتر میشه، بیکاری زیاد میشه، در این وضعیت ها جرایم هم افزایش پیدا میکنه. حالا اینها یه مباحث جرمشناسیه، یعنی یه فاکتور دیگه هم این استش که نسبت به سال 96 که اصلاح قانون شد، اگر فرضاً اونجا سالی ما مثلا 1000 فقره جرم مواد مخدر داشتیم، الان مطمئن باشید این شده 2000 فقره. بنابراین تعداد جرایم هم افزایش پیدا کرده. به هر حال اون چی که امسال شاهدش بودیم اینه که یک رعب و وحشتی در اثر اجرای احکام اعدام در جامعه ایجاد بشه برای کنترل حالا اعتراضات مردمی.
گفتگویی بود با موسی برزین، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق جزا. ادامه خبرها رو از رادیو فردا پی میگیریم. نرگس محمدی، فعال مدنی و مدافع حقوق بشر، در پیامی از زندان اوین زنان ایران را دلیر و مبارز توصیف کرد و از آنان خواست که با وجود فشارها و سرکوبها اجازه ندهند جمهوری اسلامی با اعمال حجاب اجباری به نوشته او اقتدار پوشالیش را تداوم بخشد. خانم محمدی در پیام خود همچنین از زنان معتقد به حجاب هم خواسته است که برای احترام به باور خودشان علیه حجاب اجباری اعتراض کنند. پیام این زندانی سیاسی در حالی منتشر شده که احمد رضا رادان، فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی، تهدید کرده است از روز شنبه ماموران انتظامی اقدام به برخورد جدی با زنان بدون حجاب اجباری خواهند کرد. در ادامه موج جدید بازداشت‌ها در ایران، سعید سیف، مدیر وبسایت دیدبان ایران، برای دومین بار در 6 ماه اخیر بازداشت شد. اصل اسماعیل زاده، همسر این روزنامه‌نگار، در توییتی خبر داد که آقای سیف روز سه‌شنبه برای پیگیری پرونده‌اش به دادسرا مراجعه کرد اما بازداشت شد و تاکنون محل نگهداری و نهاد بازداشت کننده او مشخص نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما در ادامه نگاهی داشته باشیم به فستیوال یا جشنواره فیلم کن 2023 و تازه هایی که این جشنواره در ادامه و در امتدادش نمایشگرش خواهد بود با بابک غفوری آذر.
مارتین اسکورسیزی، آکی کوریسماکی، وس اندرسون، هیروکازو کوره‌ادا، نانی مورتی، نوری بیلگه جیلان، مارکو بلوکیو، کن لوچ و ویم وندرس. اینها شناخته شده ترین فیلمسازانی هستند که ساخته های تازهشان تا حدود یک ماه دیگر در شهر ساحلی کن در جشنواره سینمایی معروف این شهر جنوب فرانسه به نمایش در خواهد آمد. تعدادی از آنها برندگان پیشین جایزه نخل طلای همین جشنواره هستند. مدیران جشنواره کن روز پنجشنبه در نشستی رسانه‌ای فهرست آثار پذیرفته شده در بخش‌های مسابقه، نوعی نگاه، نمایش‌های ویژه و خارج از مسابقه دوره سال 2023 این رویداد سینمایی معتبر را اعلام کردند و مشخص شد این دوره کن هم از نظر حضور نام‌های شناخته شده دست کمی از دوره‌های قبلیش ندارد. با 17 فیلم در بخش نوعی نگاه و 19 فیلم در بخش مسابقه، کن 76 تلاش کرده تا در رقابت با رقیب قدرتمند این سالهایش یعنی ونیز از نظر حضور نامهای شناخته شده چیزی کم نداشته باشد. کن امسال با فیلم ژان دوباری ساخته یه فیلمساز زن فرانسوی مای ون افتتاح می شود و فیلم قاتلان ماه کامل ساخته مارتین اسکورسیزی را با بازی لئوناردو دیکاپریو برای نخستین بار در دنیا در بخش خارج از مسابقهش نمایش می دهد. We saw what human beings are capable of doing to each other, right? I'm gonna get the proof. I'm gonna go back and I'm gonna blow the lid off this place. سهم فیلمسازان زن در بخش مسابقه امسال 5 فیلم است که در میانشان نام‌های معروفی چون کاترین بریا به چشم می‌خورد. همچنین از کشورهایی چون مغولستان و سنگال هم امسال بعد از مدت‌ها فیلمی در بخش‌های رسمی به چشم می‌خورد. از سینماگران ایرانی نام فیلم آیه‌های زمینی در بخش نوعی نگاه اعلام شد. این فیلم ساخته مشترک علی عسکری و علیرضا خاتمی فیلمسازان جوانی است که پیشتر سابقه همکاری مشترک با یکدیگر را داشتند. این دو از جمله فیلمنامه فیلم تا فردا را با یکدیگر نوشته بودند که به کارگردانی یکی از آنها علی عسکری 2 سال پیش در بخش پانورامای جشنواره برلین به نمایش درآمده بود. آقای خاتمی سال 2017 با فیلمی به نام فراموشی می‌سراید به عنوان محصولی از فرانسه برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افق‌های جشنواره ونیز شده بود. در همان سال علی عسکری هم با نخستین فیلمش با نام ناپدید شدن در همین بخش جشنواره ونیز حاضر بود. از ساخته تازه مشترک این دو فیلمساز اطلاعات چندانی درباره مضمون و داستانش منتشر نشده، اما گفته شده است فیلمبرداری این فیلم در داخل ایران انجام شده است. تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن در نشست رسانه‌ای روز پنجشنبه گفت کمیته انتخاب فیلم‌های زیادی را از سینمای ایران دیده و در انتخاب آنها نگاه سیاسی نداشته است. او همچنین توضیحی در این باره نداد که آیا تصمیمی مشابه جشنواره برلین در ممانعت از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این دوره جشنواره کن هم گرفته شده است یا نه. جشنواره برلین که اواخر بهمن ماه گذشته برگزار شد به نشانه همراهی با اعتراضهای اخیر مانع از حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در برنامه‌هایش شده بود. در همین حال کانون فیلمسازان مستقل ایران که از زمان آغاز اعتراضهای اخیر از سوی سینماگران منتقد و مخالف حکومت تشکیل شده اعلام کرده است که مانند جشنواره برلین در بازار جشنواره فیلم کن هم حضور خواهد داشت و برنامه‌هایی در حاشیه این رویداد برای توجه دادن به اعتراضها و سینماگران تحت فشار برگزار خواهد کرد. جشنواره فیلم کن از حدود یک ماه دیگر از 26 اردیبهشت تا 6 خرداد در این شهر ساحلی جنوب فرانسه فیلمساز شناخته شده سوئدی برگزار خواهد شد.
نگاهی بود به سفری که جشنواره سینمایی فیلم کن در سال 2023 انجام خواهد داد و قطعاً گزارش هایی رو برای شما در زمان برگزاری این جشنواره هم خواهیم داشت. گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. روزتون خوش.